بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، همچون که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با مهمان عزیزمون جناب فرزین خوشچین. درود بر شما و با سپاس از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید. بفرمایید. صدای من نمیدونم چرا انعکاس پیدا میکنه.
بله، من باید کامپیوتر مستی که خاموش کنم.
بله لطف کنی.
الو.
بله
از دو جا صدا میشنه. بله، درود بر شما و همه شنوندگان گران ارج رادیو پارس و با سپاس از اینکه اجازه دادین در خدمت شما باشم با گفتاری درباره اقتصاد سیاسی در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. جناب خوشچین، شما الان در جریان شرایط اقتصادی ایران هستید. من سوالایی برام مطرح هستش و مایل هستم که اول با بیت کوین با هم شروع بکنیم و لطف کنید یه توضیح بدید به طور کل بیت کوین کارایش به چه صورت هستش، عملکردش چگونه هست و اصلا وقتی که با بیت کوین بخوایم کار تجاری انجام بدیم چه جوریه؟ آیا این بیت کوین میتونه به صورت ملموس به دست ما دلار یا یورو برسونه، یعنی کاغذیشو؟ و این که اشاره هم شما در مطلبتون کرده بودید به نام اتریوم، یه توضیح هم در این رابطه که چه شباهت های بین بیت کوین و اتریوم هست. و بعد اگر که لطف کنید در مورد اثر این بیت کوین بر اقتصاد سیاسی ایران به ما توضیح بدید خوشحال میشیم. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
بله، سپاسگزارم مجدداً و عرض کنم خدمتتون که بیت کوین که همینجور که میدونید ارزی هست که دیجیتالیه، یعنی ملموس نیست، حالت فیزیکی نداره. منتها کسانی که دارای این بیت کوین هستن و اون رو استخراج کردن میتونن اون رو بعد به صورت دلار دریافت کنن، به صورت ارز دیگری دریافت کنن و نقدش کنن، بتونن به کار ببرن به صورت فیزیکی در جای دیگر. خب دیجیتال ریخته میشه، واریز میشه به حسابشون، بعد میتونن اون رو به کار ببرن، میتونن دوباره یا ارزهای دیگری رو بپردازن تو اون فضای مجازی و بیت کوین بخرن. و خود این بیت کوین هم مثل هر ارز دیگری در بازار بالا و پایین میشه قیمتش، و این نیستش که مثلا ارزی باشه که ثابت باشه. یک مسئله مهم این است که یک قانون طلایی وجود داره در همه کارکرد بازار، اونم قانون عرضه و تقاضاست. این رو باید در همه زمینه‌ها در نظر داشته باشیم تا بتونیم به کارکردهای مسائل بهتر توجه کنیم و سیاست‌های اقتصادی بهتری پیاده بکنیم.
من تاییدم بله بر اینه که این ارز مثلا برای خیلی ها ملموس نیست به چه صورت هستش، چون یه بانک مرکزی وجود داره. بله، یه مقدار توضیحات بیشتری در این زمینه بر ما بفرمایید.
نه بانک مرکزی وجود داره، نه هیئت مدیره وجود داره، و معلوم هم نیست که کی این کارو کرده. یه میگن چند نفر ژاپنی این کار رو کردن، راه اندازی کردن، بعد این همه گیر شده الان. بعد هیچ دولتی، هیچ کسی پشتیبانش نیست. منتها خب این در سطح جهان دارن کار میکنن.
بعد عرض شد خدمتون توی این مسئله که بیت کوین خودش که ارز دیجیتال هست و این به صورت فیزیکی وجود نداره، اما میشه این بیت کوین رو که آدم تهیه میکنه میتونه تبدیلش کنه به هر ارز دیگری و این رو توی حساب خودش وارد کنه و بتونه این رو استفاده کنه و به کار ببره. خیلی ها مثلا میبینن بیتکوینشون زیاد شده میفروشن مثل هر مثلا حالت ارز دیگری یا سهام یا هر چیزی، این رو میفروشن و از این بالا بودن قیمت این بیتکوین استفاده میکنن و میرن مثلا خونه میخرن، ماشین میخرن، کارایی میکنن یا میندازن دوباره توی ارز و توی سهام و این مسائل باش کار میکنن. منتها یه مسئله که عرض کردم خدمتون، قانون طلایی ارز و تقاضا رو نباید از یاد برد. الان طبی که بالا گرفته در جهان اینه که هر کسی که میتونه یا هر گروهی و هر کشوری اینا دارن تونتون این را تولید بکنن. اگه خیلی خیلی خب بیشتر تولید بشه، خب قیمت اینم میاد پایین، مثل هر کالای دیگه میمونه که خیلی زیاد، حتی مثلا طلا اگه زیاد تولید بکنم بریزم تو بازار، ارزش اون طلا میاد پایین، یعنی ارزش مبادلش میاد پایین. خود بیتکوین هم مثل هر سکه یا هر ارز دیگری یه کالای واسطه است، یعنی این که آدم میخواد یه کالاهایی رو بخره بفروشه، بعد این وسط یک کالایی باید باشه که همه اون کالا رو میخرن چون بهش اطمینان دارن و میتونن محافظه کنن با کالاهای دیگری. این بیتکوین چون ارزش بالاتری نسبت به دلار یا هر ارز دیگری داره، این رو با معامله های کلان باش استفاده میکنن بیشتر. اما همونطور که عرض کردم داره این قیمتش میاد پایین تر و این بحرانیه که ایجاد میشه به زودی و گریبانگیر خیلی کشورها هم میشه، خیلی آدم های منفرد هم بد جوری ضرر میکنن. اما مسئله این است که سیاست اقتصادی که بایستی داشته باشه مثلا جمهوری اسلامی، دقیقا اینها برعکس همه سیاست های اقتصادی جهان کار میکنن. در جهان معمولا این است که آدم باید دنبال یک کالاهای تولید کالاهای مصرفی باشه، یعنی کارخونه ها کارگاه ها کار بکنن کالاهای رو تولید بکنن که به مصرف مردم میرسه و از طریق فروش کالاهاست که سود به دست میارن، میتونن اون را انباشته کنن به صورت طلا یا به صورت ارز یا هر جور دیگری. اما جمهوری اسلامی حالا برعکس کار میکنه، میخواد مثلا بیاد چیزهایی رو، ارزهایی رو، طلا یا بیتکوین یا هر چیزی رو اول تهیه بکنه که به وسیله اونها بتونه چیزهایی رو که لازم داره بخره، یعنی دقیقاً برعکس رفتار میکنه. و اصولا هم خب در جمهوری اسلامی شاهد هستیم که خیلی از به اصطلاح اصطلاحات و خیلی از واژه ها رو برعکس اینا تعریف میکنن یا تحریف میکنن به طور کلی. و متاسفانه من ندیدم که کسانی که در ایران هستن حتی با دیدگاه های اقتصادی درست سویدا که این رو توضیح داده باشن، یا اینکه من نمیبینم این رو توضیح بدن که مثلا وقتی میگن که ارزش افزوده، این ارزش افزوده اونی نیستش که در جمهوری اسلامی میگن. اون که جمهوری اسلامی داره مثلا میگه که مثلا قیمت بنزین رو بردن بالا و داره بنزین کیفیتش خیلی پایینه، حالا اومدن این کیفیت بنزین رو یه مقداری تغییر دادن، درجه اکتانش رو بردن بالاتر، یعنی این کیفیت مصرفش رو بردن بالا، یعنی ارزش مصرفش رو بردن بالاتر، بهتر کردن این رو و داره نرخ برابری داره نزدیک میشه به نرخ برابری با ارز و اینا. اما اینجا میگم ما ارزش افزوده تولید کردیم، در صورتی که ارزش افزوده کلا اینجوری تعریف نمیشه و این چیزیه که سوء استفاده ایه که جمهوری اسلامی داره از واژه ها میکنه و همه چیز رو داره خراب میکنه، با هم دیگه ادغام میکنه و سردرگم میکنه مردم رو، و اونایی که اقتصاددان هستن و این مسائل رو میفهمن باید جلوی هر کدوم از این نکته ها بیستن. یه خودش اینو مبارزه است. وقتی این طرف میگه که ما مثلا نونی را تهیه میکنه، یه مقداری آرد گندم داره، یه مقداری آرد جو داره، یه خورده هم خاکره میریزه، یه خورده هم نمیدونم آرد نخودچی توش میریزه، بعد وقت بعد میاد مقدار آرد گندمش رو بیشتر میکنه، اون خاکره ها رو کمتر میکنه، اینجا میگه من ارزش افزوده تولید کردیم. در صورتی که خب اون کلکی که زده، خب اون خراب بودن کیفیت و اینا که کلاهبرداری بیشتری بوده سر مشتری، سر کسایی که مصرف میکنن، اون رو کمتر کرده، بنابراین ارزش افزوده تولید نکرده. کلا تعریف به دست اومدن ارزش افزوده چیز دیگریست. اونی که در ادبیات مارکسیستی به کار میره، این رو اومدن اینا تعریف کردن و نادرست به کار میبرن که ارزش، و خیلی هم میگن که ارزش اضافی، این ارزش اضافی هم غلطه گفتنش، این ارزش اضافی رو نباید گفت، بلکه باید گفت ارزش افزوده. و ارزش افزوده هم به خاطر این است که مجموعه مواد اولیه گوناگونی که در کاربرد در ساختن و تولید کالا به کار میره، هر کدومش میبینین که یه ارزشی داره، بعد روی هم که سوار میشه به وسیله نیروی کار کارگر، اون وقت اون ارزشش میشه چند برابر. مثل مثلا شما میز و صندلی اگه میخواین درست بکنین، این چسب و میخ و بعد خود لاکرکل و خود چوب و همه اینا رو سرهم بکنیم، مثلا میشه 1500 تومن. وقتی که این کابینت رو درست کردن، این میشه مثلا 5000 تومن. برای چی این افزایش پیدا میکنه ارزشش؟ برای اینکه نیروی کار کارگری که رفته توی این مواد اولیه و این مواد اولیه رو تبدیل کرده به کالای نوین که قبلا وجود نداشته، و این نیروی کار کارگر در درون خود این مواد اولیه وجود داره، الان شده جزء ارگانیک این مواد اولیه و کالا تبدیل شده و نمیشه این رو از این بیرون کشید. در اینجا میگن ارزش افزوده، بعد نه ارزش اضافی. ما در زبان انگلیسی هم داریم، در زبان روسی هم داریم و این رو خیلی روش کار کردن. منتها مثلا در زبان آلمانی یا در زبان سوئدی این نداریم، این رو بازم میگن مرورد، و این درست نیستش هر دو حالت بگن مرورد. بعد میگن توی انگلیسی میگن ادد، بعد میگن سرپلس.
ما توی آلمانی هم میگیم مرورد بهش. بله،
مرورد آلمانی فقط یه نوشه میگن این مرورد، اونم مرورد، در صورت که یکیش ادد هست، یکی سرپلس هست.
بله،
در روسی هم هست پریباوچنه داباوچنه، این فرق میکنن اینا. و مارکس و انگلس موقعی که داشتن به ویژه داشتن ترجمه روسی رو انجام میدادن، ابتدا با لوپاتین یه مقدار یک بخش رو توضیح دادن و ترجمه کردن همراه اون، خودشون هم روسی بلد بودن. بعد که لوپاتین رفت و توی سیبری گیر کرد و اینا، اون وقت اومدن که با دانیلسون کار بکنن، و دانیلسون هم خوب ترجمه میکرد، منتها وقتی اینا اومدن صحبت میکردن، سر هر نکته‌ای بحث میکردن، سر هر کلمه‌ای، تا این طوری شده که ترجمه روسی شده کار مشترک مارکس انگلس و دانیلسون، یعنی به این حالت شد سر هر کلمش. بعد اینه که در اینجا وقتی ایرانی ها اگه میان اون چیزی که زنده یاد ایرج اسکندری تو نوشته بود، نوشته که ارزش اضافی، اون غلطه. باید میگفت ارزش افزوده. حالا نمیدونم، شاید از فرانسوی ترجمه کرده نگفته. اینم یه ناراحتی بدبختی که ایرانی‌ها وقتی ترجمه میکنن یه مقداری مثل که میترسن چیه، نمیگن که منبع ترجمه من از چه زبانیه، بعد آدم نمیفهمه که چرا این ترجمه.
جناب خوشچین، ما چون فرصت زیادی نداریم، لطف کنین که بیشتر در مورد اثر این بیت کوین بر سیاست اقتصادی و همچنین در مورد این بورس اگر ممکن صحبت کنین. یه سوالی هم مطرح شده که جلوی من هست، که این سوال هست: اثر نرخ‌های بهره منفی بر بالا رفتن نرخ یوتیوب چطوره و چرا بهره‌ها منفی شده در کشورهای غربی؟ و اینکه یوتیوب هم مثل دارایی‌های دیگه بادکنکی بالا رفته و دلیل اون تورم پولیه که بانک‌های مرکزی کشورها به وجود آوردند. حالا من نمیدونم این سوال بوده یا اینکه یک نظر بوده، تحلیلی بوده. به هر حال
نظر هستش.
بله،
نظرهای گوناگونی در همین موارد وجود داره.
بله،
و نمیشه گفت که به این انسجام هنوز نرسیده، چون هنوز هم اینا تازه هستن این مسائل. هر چیزی هم که تازه هست باز از جنبه های مختلف کسان مختلف میان توضیحاتی میدن و باید این را یه مقداری در عمل در پراکتیک نگاه کرد، ببینیم که کارکردش چیه و کی این به ما چه پاسخی میده.
به هر حال لطف کنید در مورد این مسائل و همطوری بورس، که سهام بورس در ایران، یه توضیحاتی بدین که برای همه اقشار خیلی ملموس باشه و بهتر بتونن متوجه بشن. بفرمایید.
عرض حضورتون، سهام بورس در ایران که کلن روی بورس آدم اگه میخواد کار بکنه باید همه مسائل اون تولیدات و اون کشور و جاهایی رو که با اون در ارتباط هستن رو هم خیلی خوب بشناسه. یعنی مثلا من خودم شخصا جرأت نمی کنم برم توی بورس کار بکنم، برای اینکه اگه بخوام برم توی بورس کار بکنم باید خیلی کاوش بکنم قبلا، بشناسم همه این چیزا رو، چون این کارخونه ها اینا با هم دیگه خیلی ارتباط دارن. و مثلا اگه میگیم که تویوتا چراغاشو مثلا اسرام میزنه، بعد اون یکیاشو فیلیپس میزنه، بعد ببینیم که شمعاشو بوش میزنه، بعد اینا یه چیز مستقل نیست. اینا وقتی یک کسی یه جایی بالا پایین میشه یه مسائلی، در جاهای دیگه هم اثر داره. بعد همه اینا رو که میخوای بشناسی باید مثلا بازار نفت و گاز رو بشناسی، بعد یه موقع مثلا میبینین که یه قرارداد میبندن با روسیه و که لوله گاز بکشن، بعد آلمان مثلا موافقت نمیکنه، یا با این بالا پایین میشه. یعنی اینقدر باید تبحر داشته باشی توی هر چیزی رو خوب کاوش بکنی و بشناسی. اونم که به ایرانی ها مثلا گفتن و اومده مثلا خامنه ای یه حرفی زده و ایرانی ها رفتن دنبال این بورس و بعد ضرر دیدن و اینا، خب مثلا 4 نفر اول همون موقعی که داغه میتونن بهره‌مند بشن، ولی همونو فوری باید پولشون رو بیارن بیرون، باید سهمشون رو بفروشن، ولی این کار رو نمی کنن. مردم فکر میکنن که مثلا مثل همون بانک که قبلا میگفتن چقدر بهره میده، مثلا 24% بهره میده یا همچین چیزی. خب اگر این بانک بخواد اینقدر بهره بده، آدم باید خودش هم فکر بکنه که امکان نداره چون چیزی باشه، برای اینکه اصولا بازار تولید ایران خوابیده. کسی که مثلا توی بورس در کشوری میتونه پیشرفت داشته باشه که بازار تولیدش کار بکنه، یعنی کارخونه‌هاش خوب کار بکنن، تولید بکنن، ارزش سهامش میره بالا. اگه کارخونه ای تولید نمیشه، بورس چی میخوای بخری؟ روی چه سهامی میخوای پایه‌گذاری کنی؟ روی نفت پایه‌گذاری کنی؟ روی گاز، روی مثلا ماشین سازی، روی هیچی نمیشه حساب کرد. و مسئله اصلی هم اینه که خوب باید توجه داشته باشیم که الان سیاست جمهوری اسلامی به طور کلی این بوده که زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ما را به نابودی داره میکشونه. یعنی مثلا اون موقعی که بود در دوران مرکانتیلیسم بود و کالاهای آماده رو می بردن توی جامعه دیگه می ریختن ارزونتر، به این میگن دمپینگ، که اون کارخواه اونا بتونن رقابت کنن و تولید کنندگان داخلی ورشکست بشن، اون وقت یواش یواش کالاهای خودشون رو قیمتشون رو می بردن بالاتر، اونجا میاد همه چیزهای اون کشور رو در اختیار می گیرن. حالا جمهوری اسلامی خودش اومده چیکار میکنه؟ مثلا نیشکر هفت تپه رو به این وسیله ورشکست میکنه که شکر و قند و اینا رو وارد میکنه از کوبا این برون و که اونا مثلا در سازمان ملل یه رأی به ایران بدن. بعد برنج و چای گندیده و آلوده رو وارد میکنه، خب این دمپینگ میکنه علیه تولید کنندگان داخلی و مردم ورشکست میشن و بیکار میشن، مجبور میشن بیان برن در حاشیه شهرها، وقت بزهکاری و فحشا و اعتیاد و دزدی و همه اینا افزایش پیدا میکنه و قیمت ارز ما هم میاد پایین. در چنین حالتی که این روند وجود داره اصلا هیچ صلاح نیست، هیچ عاقلانه نیست که آدم بره با همه مسائلشو بذاره روی بورس و بخواد از راه بورس استفاده کنه، مگر اینکه مثلا چند نفری دست دارن در یه چیزی، چند تا ماشین وارد میکنن میفروشن، یا مثلا توی طلا و توی سکه و اینجور چیزا واردن این کارا رو میکنن. ولی برای مردم عادی اگه بخوام برن دنبال این چیزا، یعنی ورشکستگی، یعنی دور انداختن پولها. مهمترین کار الان، بهترین کار اینه که اگه مثلا کسی پول داره، خب یه کولر بخره که این کولر همیشه گرونتر میشه، یا یه یخچال بخره، یه فرشی که داره اون خودش ارزه، فرشی که داره اون خودش بورسه، نه که فرشیشو ورداره ببره بفروشه که میخواد بذاره توی بورس. خب این دوبار ضرر میکنه و هیچ وقت هم دوباره اون فرششو نمیتونه دوباره بخره. یعنی کالا الان حالتیه که خود کالا اینقدر دارن گرون میشن کالاها، خود کالا ارزشش میره بالا و ملک بیشتر ارزشش میره بالا. ملک همیشه میتونه بمونه، اما چیزایی که کالاهای مصرفی و اینا خب همیشه دارن گرون میشن و بویشه مثلا طلا، بویشه ارز، این حالت نرمال نداره کشور ما که مثلا بخوام بگیم که ما میریم طلا میخریم بنابراین طلا ما در 5 سال دیگه میره بالاتر، در 5 سال دیگه اصلا روندی میشه مثل حالت زیمبابوه یا رودزیا که کشورش با ما به یه سال پس از ما انقلاب کرد، اون رابرت موگابه و جاشوا اینکومو اینا بودن، بعد طوری شد که اصلا دیگه خب نمیشمرن پولاشون رو، کیلو کیلو روی ترازو میکشن و بهشون نون میدن، شکر میدن. این به این حالت شده، با اینکه کشور زیمبابوه یکی از قوی ترین ثروتمندترین کشورهاست، یعنی کمتر کشوری در جهان هست، یکی برمس اینجوریه، یکی هم زیمبابوه است که خیلی منابع طبیعی غنی داره
که متاسفانه در شرایط اقتصادی خیلی بدی هم هستن هر دوشون الان.
بله خیلی، و این نشون داره میده، یعنی اینی که ما داریم میبینیم این میگه که این تابلویی که به تو آینده تو رو نشون میده، اون که توی کاپیتال میگه به ما هم الان ما درس بگیریم، ما میبینیم که این به راهی که زیمبابوه رفته، این داره به ما آینده ما رو نشون میده که ما به همین فلاکت دچار خواهیم شد، خیلی هم بدتر. یعنی حواسمون باید کاملا جمع باشه. الان دست‌های پنهان هم در کار هستن که دقیقاً موقعی که برداشت محصول هست، می‌خواست میوه برداشت بکنن، این برادران اسلامی میرن از بیرون از ترکیه این برانور میوه های مشابه رو میرن وارد بازار میکنن، یعنی دمپینگ میکنن که کشاورزای خودمون ضرر کنن. این یه دستای تو کاره، یعنی یه چیزایی نیستش که فقط همینجوری اتفاقی انجام بشه، دقیقا برنامه ریزی شده دارن انجام میدن. و اگه میخوایم از این ماجرا خلاص بشیم، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه هرچی زودتر سازماندهی داشته باشیم و همه کشور رو به اصطلاح باریکاد بندی، نه اون باریکاد بندی فیزیکی برای جنگ، باریکاد بندی به صورت که همه سندیکاها، همه اتحادیه‌ها تشکیل بشن که مثلا اتحادیه برنجکاران، چایکاران، اینا اینقدر قوی باشن، متحد باشن که دولت فقط با وسیله تایید این هاست که چقدر برنج وارد بکنه یا نکنه، چقدر چای وارد بکنه و اینا چقدر قیمت گذاری بکنن.
بله جناب خوشین،
سندیکا بله
ببخشید من صحبت شما رو قطع کردم، ادامه بدید من سوالم بعد مطرح میکنم، بفرمایید.
بله این سندیکاها اینا بعد برای که ما بتونیم به صدا آینده نیرومندی داشته باشیم در آینده، ما نباید بشینیم که در آینده ما میخوایم مثلا سندیکا داشته باشیم، در آینده میخوایم اتحادیه داشته باشیم، در آینده
خب اگر اجازه داده بشه که بتونن سندیکای مستقل داشته باشن، پس به این نتیجه میرسیم که نباید در این سهام بورس رو خرید در ایران و نباید بیت کوین، اینا هر دو به هر حال شما توصیه نمی کنید. اکنون در مورد سندیکا شما صحبت میکنین، اگر که بذارن که این کار انجام بشه، ما الان داریم به 22 بهمن نزدیک میشیم و در مورد این که چه مسائلی باعث شد که مردم اون موقع برن توی خیابون با اون شرایطی که به هر حال آزادی اجتماعی داشتن، چرا این انقلاب به وقوع پیوست، و تحلیلی میگه که وقتی که شاه اون موقع اصلاحات ارضی کرد شرایط مناسبی نبود برای دهقان‌ها، بعد دهقان‌ها موندن با اون زمین و مثلا تراکتور نداشتن که ازش استفاده بکنن، چای آبشون رو نمیتونستن بهش رسیدگی کنن و محصول تولید بکنن. به لحاظ اقتصادی یک مسئله این بود که اینها مجبور شدن که زمیناشون رو بفروشن و بیان برن توی شهرهای بزرگ و حاشیه نشین بشن، به خصوص مثلا در تهران. و بعد یک مسئله این بود و یک مسئله این که از نظر سیاسی که آزادی سیاسی نبود، جریان دنباله همون اتفاق 28 مرداد بود که به هر حال اون روشنفکرها فراموش نکرده بودن این مسائل، هر دو دست به دست هم داد، در صورت روشنفکرها هدفشون چیز دیگه بود، ولی اون مردمی که حاشیه نشین شده بودن به لحاظ اقتصادی وضعشون خوب نبود و اینها هم به هر حال آدمای آگاهی نبودن، دنبال خمینی رفتن و بعدم این داستانها. نظر شما چیه لطفا بفرمایید؟
بله دقیقاً یکی از چیزهایی که همین شما فرموده خیلی درست بود، علی به یک نکته خیلی جالب هستش در خود مسائل اقتصاد سیاسی، موقعی که مثلا میخوان که این رفرم ارضی بدن و این رفرم ارضی همیشه حالتی است که دهقانان از اون زمین‌های خودشون به اصطلاح خیلی هستن کنده میشن و راهی شهرها میشن، این ارتش پرولتاریا رو میسازه که میتونن برن کارگرانی در جذب نیروی کار کارخونه ها باشن. اما مسئله دیگری هستش که مثل اون کشت و صنعت هایی که درست میکردن، مثلا اومده بودن میگفتن مارچوبه میخوان بکاریم، آدم باید مثلا نگاه کنه که در نظر اقتصادی، چون به نظر من کلن پایه همه مسائل اقتصادی رو یکی کشاورزی میسازه، یکی دامداری. اگه دامداری و کشاورزی در کشور ضعیف باشه، صنعت تنها به درد نمیخوره. بایستی کاری بکنیم که صنعت ما یه حالتی باشه که از هم تایید کننده باشه برای کشاورزی و دامداری. مثلا تراکتورهایی داریم، کامباینهایی داریم، یا مثلا چیزهای شیمیایی و اینا داریم، کود و اینا درست میکنن و مواد سم برای دفع آفات و اینا درست میکنن. اینا خودش صنعتیه که تایید میکنه و پشتیبانی میکنه کشاورزی رو. و کشاورزی هم یه حالتی هستش که وقتی آدم یه چیزی رو تولید میکنه، این رو مثلا گوجه فرنگی که تولید میکنه به مقدار خیلی زیاد تولید میکنه، خب بخشش باید بره توی انبارهای استراتژیک و بخشی دیگهش باید بره روب بشه، بعد بره توی کنسرو باشه، جور دیگه بشه. همه این حالتهای مختلف وقتی میبینن که این با این گوجه فرنگی میتونن خیلی ها رو سر کار بذارن، خیلی ها رو میتونن تأمین بکنن و این میتونن به خارج هم صادر بکنن، انواع اقسام محصولات رو به این حالت. ولی وقتی مثلا از خارج دیکته میشه که بیاین توی کشت و صنعت خودتون مارچوبه بکارین و مارچوبه مثلا قیمتش اینقدره، این یه حالتیه که اول گول زده بود اون کشت و صنعت ایران رو، چون میگفتن از یه مساحت مثلا 1000 هکتاری ما 10 برابر اون مقداری در میاریم که اصلا از نیشکر یا از مثلا گندم بخوان در بیاریم. ولی مسئله الان این در این است که هر چیزی که میخوای انجام بدی تو هر زمینه‌ای، چه کشاورزی، چه دامداری، چه صنعت، باید ببینی که این تیکه که انجام میشه، این پازل به کجا میخوره، این چرخدنده توی چرخدنده‌های دیگه میفته، درست چرخدنده اقتصاد رو میچرخونه یا نه. نقش این خود محصول نوین مثلا مارچوبه، آیا به چارچوبه این خود به اصطلاح ساختار اقتصادی کشاورزی ما میخوره، یا اینکه نه این ساختار رو خراب میکنه. وقتی ما داریم مثلا دامداری صحبت میکنیم، فقط مثلا شیر و گوشت اینا نیست، حتی چرمسازی که هست، همه چیزاش هست، همه لبنیاتی که تولید میشه، اگه بخوایم مثلا جو رو ما قطع بکنیم، یعنی داریم دامداری رو خراب میکنیم. خب این مارچوبه رو میخوایم تولید بکنیم، اون وقت مارچوبه که نمیشه به دام بدی، درسته که میرن یه چیزای دیگه میخرن، ولی این داره چرخه اقتصادی ما رو میشکونه. یک چرخدنده از توی این چرخه اقتصادی ما داره میکنه میذاره کنار، یه چرخدنده دیگه میذاره که این با چرخدنده های دیگه نمیخوره. اینه که وقتی مثلا یه عده بیکار میشن، اینا چی کار باید بکنن؟ و اون وقتش هم باید کارگرم باید کارگری باشه که فرهنگ شهری و فرهنگ کارگری رو آروم آروم فرا میگیرن اینا. مثلا تو کارخونه کسایی که کار کردن میدونن، و تو کارخونه کسایی که تازه اومده بودن توی کارخونه کار میکردن، بچه شهر نبودن، اینا کلا یه جور دیگه ای بودن. حالت شهری کارگر شهری فرق میکنه.
شما چرا دارین توضیح میدین؟ مثلا
بله،
شما دارین زمان قبل توضیح میدین؟
بله. همین مثلا هر کارگری در هر موقعی، وقتی کارگر دانش آموخته باشه، فنی باشه، هر چقدر بیشتر چیز بلد باشه، این ثروت این جامعه است. ثروت جامعه فقط پول نیست، ثروت جامعه فقط طلا نیست، ثروت جامعه به اندازه تکنسین های جامعه است، ثروت جامعه به اندازه پرستار های جامعه است. هر چقدر ما بیشتر پرستار داشته باشیم، ما بهداشتمون، سازمان بهداشتمون، مسائل پزشکیمون بهتر کار میکنه. هر چقدر مثلا ما راننده خوب داشته باشیم، خب ما شبکه حمل و نقلمون خوب کار میکنه. برای اینکه راننده داشته باشی، خب باید طرف بره تمرین کنه، باید خیلی چیز یاد بگیره. ما مثلا توی یه چیزی که بودش توی ایران، اون موقع من دوران کودکی یادمه، یه دکون چوبکی بود همسایه ما بود، مشغول عملی، و این اون موقع من میدیدم این دسته‌بندی میفهمید، یعنی اینکه پلاستیک و شیشه و سرپیچ لامپ و بعد همه فلزای گوناگون و اینا رو دسته‌بندی میکرد میفروخت و چوبک میداد اینا توی اون حالت. الان مثلا ما ببینیم که با این همه پیشرفت و این همه دوره همه زباله ها رو طوری سر هم میریزن که یه دم بیرن تو اون زباله ها زباله گردی میکنن چیزای از اون وسط گیر بیارن. اصولا از همون اول باید زباله ها دسته‌بندی شده باشن. مثلا توی سوئد ما یه سیستمی داریم که این سیستم یعنی جاهای کانتینرهای مختلف داره شیشه های سفید و شیشه های رنگی و دوب و اینا همه رو دسته‌بندی میکنن به صورت دسته‌بندی شده میارن و هم دارن میبرن.
جناب خوشین ما
یه اونا خودشون توی بله
جناب خوشیم 7-8 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. خیلی دوست داشتم که بله. اشاره هم بکنیم به همون علل. بله بفرمایید.
بله اینها میان توی این چیزا مثلا میبینی که این کسی که سپور هست به نام سپور این آدمیه که راننده پای یک بعد پشت بهترین کامیون های اسکانیا و ولوو نشسته کامپیوتر میفهمه زبان بلده یعنی خوندن نوشتن بلده زبان انگلیسی بلده رانندگی بلده بعد توی دوره بازیافت رفته با دوره بازیافت دیده. خب این آدم این خودش سطحش خیلی بالاتره. این فقط پول و دلار و طلا و اینا نیست، این خودش ثروت ملی این کشوره. ثروت ملی کشور ما کارگره، ثروت ملی کشور ما همون کاره که انجام میشه، همونی که آدام اسمیت میگفت، همونی که ریکاردو میگفت، همونی که رودبرتوس میگفت، همونی که مارکس انگلس میگفتن. همه اینا به این رسیدن که کار کارگر ثروت ملی ماه و کار کارگرم کارم اون موقع چیه؟ میاد توی یک جا جمع میشه، تجسم کار میاد مثلا توی بانک توی ارزی که ما داریم فراهم میشه و این همه ارز و این چیزهایی که ما داشتیم همه اینا رو دارن میدن به کشورهای دیگری که همه شما میدونیم که دیگه گفتن نیاز نیستش به سوریه و لبنان و اینا دارن میدن و بیشتر هم برنامه ریزی شده است که این کار رو دارن میکنن و این برنامه ریزی که کوتاه خدمتتون عرض کنم تقریبا 5 سال پیش از اینکه انقلاب ایران انجام بشه یه کلوپی هست به نام کلوپ روم که سردمدارانش از جمله سینیور پچه رئیس شرکت اولیوتی بود اون موقع و میسیو ژاک آتالی بود مشاور میتران بود. اینا اومده بودن در جنب سازمان ملل یه طرحی رو پیاده کنن و به چند نفر گفتن که اینو برنامه ریمیسی کنن اینا، بعد اینا قبول نکردن. جورایی نوشته بودن که خب نمیشد اینا با دیدگاه های دست راستی اینا همکاری نداشت. بعد یه نفر اومد به نام دنیس نیدو از نروژ بود، اینا نوشته که کتابی نوشت به نام مرزهای رشد Growth of Limits of Growth. بعد اینو نوشت که بعد ماحصلش این است که کشورهای دیگر جهان همه باید کار بکنن و این منابعشون رو در اختیار 1 میلیارد زرین بذارن. این 1 میلیارد زرین یعنی اون کسایی که چشم آبی و موبور هستن اونها بخورن. کره زمین فقط 1 میلیارد رو میتونه از نظر منابع مالی و منابع غذایی و معدن و اینا تأمین بکنه. بعد اون موقع مثلا میسیو ژاک آتالی میگفتش که کشورهای جهان سوم در فضای مسموم زندگی خواهند کرد و نفس نخواهند نتونه بکشن و میمیرن اینا و کسی به اینا توجه نمی کنه. اون موقع ما نمیفهمیدم که داشتم ترجمه میکردم، نمیفهمیدم اون موقع این چی میگه. ولی امروز مشخص شده الان مثلا هوای ایران خراب شده، همه چیزها رو در به داغون کردن با این ویروسی هم که اومده. معلوم نیست که اصلا این ویروس رو کی درست کرده، چین درست کرده یا درست بوده خودش. به هر حال خیلی مسائل هستش که ما باید به فکر خیلی چیزهای پیش پا افتاده تر باشیم تا اینکه بتونیم خودمون رو بهتر سازماندهی بکنیم.
5 دقیقه وقت داریم که جمع‌بندی کنیم صحبتتونو.
هر چقدر زودتر ما بتونیم این جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، همون اندازه بیشتر به نفع خودمون و آیندگان خودمون خواهد بود. این اون چیزیست که بایستی در نظر داشته باشیم. و بیشتر این که حالا اگر مثلا کسانی میگیم اون اتحادیه ها رو به صورت رسمی نمیشه سازمان داد، اما بایستی ما اینقدر بتونیم تبلیغ بکنیم که حس اون اتحادیه، حس اون همبستگی طبقاتی در درون همه مردم باشه و مردم خودشون فرهنگشو داشته باشن. وقتی مردم دارای فرهنگی باشن بدون اینکه اون نهاد، اون انستیتو وجود داشته باشه، این مردم دارای اون فرهنگ هستن، اون کار رو انجام میدن. فرض کنیم مثلا یه کسایی که انگلیسی هستن، این انگلیسی ها رو برداری همه رو ببری بذاری تو بنگلادش، بنگلادشی ها رو برداری همه رو بیاری بذاری تو انگلیس. خب پس فردا بنگلادش میشه انگلیس، انگلیس هم میشه بنگلادش. یعنی چی؟ برای اینکه اینا این فرهنگ رو با خودشون حمل میکنن هر جا برن. جنگ دوم جهانی شد، همه جا خراب شد، آلمان شد صفر، ولی این تو کله آلمانی ها بود که بتونن این ماشینا رو بسازن، این خونه رو بسازن. این تو فرهنگ مردمه.
این فرهنگ رو کی میسازه؟ در 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
فرهنگ هم همون روابط خودمون میسازه. ما خودمون فرهنگ
سازیم. آیا اون سیستمی که بر سر قدرت هست نقش نداره؟
چرا، اون سیستم هستش، منتها سیستم اگه با ما کار بکنه. ما مهم این است که ما خودمون سیستم نداریم.
خب مشکل ما الان اینه دیگه.
ما در هیچ چیزی سیستم نداریم. ما مثلا در کشتی خودمون هم سیستم نداریم که پشت سر هم رمضان خدر و سید عباسی و تختی و اینا بیرون بدیم. حتی در موسیقی خودمون مثلا پشت سر هم تجویدی و پشت سر هم اسدالله ملک و اینا بیرون بدیم. خب مگه موسیقی ما نداریم؟ اصلی خودمون، خود فنای کشتی هم اصیل بهترینه، منتها چون ما سیستم نداریم نمیتونیم کار. ما در هر چیزی باید دنبال این باشیم که یه سیستمی ایجاد بکنیم که این سیستم پشت سر هم مثلا توی فوتبال برای ما یه گوشه چپ یه توپ پخش کن درست بکنه که اگه توپ پخش کنه ما را زدن، ناکار کردن، داختن بیرون، یه توپ پخش کنه دیگه بیاد این بازی از کار نیفته. یه نفر یه چیزی میشه توی بازی فوتبال ما میره کنار، کلن اون ماشین این تیم از بین میره دیگه، کسی نمیتونه کاری بکنه، فقط یه نفر از بین بردن. بعد مثلا دروازه‌بان اگه صدمه ببینه، دروازه‌بان رزروش به اندازه اون نمیتونه کار بکنه. اما وقتی مثلا تیم آلمان رو نگاه میکنه میبینید رزروش شاید بهتر از خودش کار بکنه. اینی که سیستم سازی میکنن، از کودکی اینا میان روی فوتبالشون کار میکنن.
خب این وظیفه اون به اصطلاح رژیم و دولتی است که بر سر قدرتی که متاسفانه با جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست، درسته؟
بله، با جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. و ما بایستی اولا که بیشترین حد رو من در نظر دارم که برای اینکه این سیستم ساخته بشه باید سکولاریسم رو تبلیغ کنیم. باید مردم بفهمن سکولاریسم چیه، یعنی عدم دخالت دین در همه عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ، بهداشت و غیره. و هیچ وقت ما به هیچ جا نمیرسیم
وقت ما به پایان رسید. بله،
حقوق شهروندی رو داشته باشیم.
سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید.
روزتون خوش.
سپاسگزارم که شما وقت رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که در فرصت‌های دیگه بتونیم بیشتر صحبت کنیم. روز خوش.
روز خوش. خداحافظ شما.